بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت رو برای که بشناسیم که چجور اسلام نما بود، باز یک مورد دیگه در زمان باقر اینه که حکومت‌های اموی در عصر ایشون به جز یک دوره کوتاه شاید دو ساله که عمر ابن عبدالعزیز آمده که یه مقداری روشش با بقیه اینا فرق می‌کرده، یه مقداری آدم‌تر بود، برخورد درستری کرد با اهل بیت و اینها، بقیه اینا بسیار وحشی و کثیف بودن. مثلا هشام که 20 سال حکومت کرده، از او بدتر ولید ابن یزید که اصلا این زندیق کافر بود، در رأس خلافت اسلامی، یعنی در رأس حکومت اسلامی بود که عرض کردم از هند تا مراکش و اسپانیا. و همین آدم توی روایت نقل شده که یه بار آمد به حساب چیز کنه که من آدم مسلمان، قرآن باز کرد تفعول بزنه برای یک کاری، او صفحه از قرآنی که باز کرد آیه عذاب آمد و عصبانی شد، قرآن رو جلوی همین آدم ها پرتاب کرد به یک طرفی، بعد داره که تیر انداخت به طرف قرآن و پاره پارش کرد قرآن رو و توهین‌های علنی به قرآن میکرد و اینجوری. اینا مثلا بودن خلیفه مسلمان ها. وقت اینا به اهل بیت و به شیعیان اهل بیت میگفتن اینا رافضی هن، اینا بیدین هن، اینا رو هر جا دیدین بکشین، خون شیعیان اهل بیت هدره، هر کس از اهل بیت و شیعیان اهل بیت و طرفداران علی و اینا رو هر کس دیدید بکشید، خونشون هدره، اینا کافرن، اینا مرتدن، اینا رافضیان. اینو یک همچی خلیفه ی حرفا رو میزد و میکشتن. مفسرین قرآن رو مثل سعید ابن جبیر و دیگرانی به دست حجاج قبلا کشته شدن. از امام باقر یک کتاب تفسیر راجع به قرآن به ایشون منسوبه که این کتاب متاسفانه نمونده در تاریخ، ولی بخش هایی از روایاتی که ایشون در تفسیر بعضی از آیات فرمودن در بعضی از کتب تفسیر شیعه مثل تفسیر قمی و مثل مجموع البیان هست. اینم پس یک جهاد بزرگ دیگر ایشون. از اون طرف عرض کردن با جریان های اسرائیلیات و جعل حدیث مبارزه کردن، با جریانی که اساطیر یهود رو وارد فرهنگ اسلامی میکردن. متاسفانه هنوزم بخشی از این اسرائیلیات و احادیث جعلی که یهودیا وارد جهان اسلام کردن هنوزم هست متاسفانه دست مسلمان ها، و باعث فتنه ها و فساد هایی شده. حکومت یه احادیث خاصی رو ترویج میکرد، گاهی جعل میکرد. دو تا سه تا جریان حدیث را افتاد تو جریان اسلام. یکی جریانی بود در شام که اموی ها جعل حدیث میکردن، بعضی حدیث ها رو گزینش میکردن یا تغییر میدادن یا جعل میکردن. ما اینا جریان حدیث حکومتی اموی بود. یه جریان حدیث جریان کوفه بود که وصل به مدینه و اهل بیت بود. یه جریان دیگری هم البته در مدینه بود که گرایش‌های زبیری داشت و کسانی مثل مالک ابن انس و کتاب الموطأ و اینها در اون جریان بودن، یا ابن شهاب زهری و اینا که تو تاریخ نقش شده، معنا وارد جزئیاتش نمیشم. اما جریان حدیث کوفه شاگردان علی و ابن مسعود و اینها بودن که این جریان سالم‌تر حدیث بوده. باز تکرار میکنم، جریان حدیث اهل سنت و جریان حدیث اهل بیت بسیاری جاها به هم نزدیک و شبیه بودن، شاید در 80-90% موارد شبیه همن. ما بسیاری از احادیث اهل سنت رو قبول داریم، اونایی که از پیامبر نقل میشه و مطابق با روایاتی است که اهل بیت کردن، خیلیاشو قبول داریم. اونها هم آدمای سالم و منصف و اونایی که با مکتب آشنایی دارن، اونها هم خیلیاشون همینطوره. شما جریانای وهابی و ناصبی اینها رو بذارید کنار، و رهبران فقهی و محدثین اهل سنت خیلی از بزرگانشون از شاگردان امام باقر بودن. فقه هم که اوائل فقط نقل حدیث بود، کم کم مسائل مستحدثه آمد. سه تا جریان فقهی ایجاد شد، یعنی 7-8 تا جریان فقهی به تدریج ایجاد شد، ولی دو سه تاش مهمتر بود. باز یکی جریان حکومتی بود، فقه اموی حکومتی بود بر مبنای همون احادیث جعلی. یه جریان اهل بیت بود که امام باقر رهبری میکردن. یه جریان دیگه جریان اصالت رأی، جریان قیاس، که میگفتن ما احادیثی که اموی حکومت نقل میکنه قبول نداریم، جعلیه. مثل ابو حنیفه که حکومت اموی هم قبول نداشت، میگفت اینا همه حدیثاشون جعلیه. او راست میگفت، خیلیش جعلی بود. بعد منتها به عنوان راه حل میگفت دیگه خودمون هر چی به فکرمون برسه خودمون مقایسه میکنیم، میسنجیم، همینجوری تصمیم میگیریم. جریان امام باقر جریان اهل بیت میفرمودن نه، ما بر اساس قرآن و بر اساس احادیث پیامبر، سنت پیغمبر باید عمل کرد. یه جریان دیگه هم عرض کردم، جریان معتزله بود که امام باقر در برابر او جریان هم صف بندی کردن. مکتب قیاس، مکتب حدیث، مکتب دربار، مکتب فقهی خوارج، مکتب معتزلین که مکتب کلامی بود و آثار فقهی داشت. و من 7-8 جریان دیگه هم اینترسان خسته بشید، از اینا من صرف نظر میکنم، اونا رو دیگه عرض نمیکنم. یه بخش دیگه باز راجع به یک بعد دیگه از امام باقر عرض میکنم، و حالا این چند تا روایات ایشون رو، چند تا عبارات ایشون رو عرض و ختم میکنم. اینا نمونه هایی از حالا موضع گیری های امام در همین مباحث. یکی که ایشون با خوارج، با اینکه آدمای خشن و سطحی بودن، بسیار خونسردانه بحث‌های علمی می‌کردن. مثلا طرف نقل می‌کرد که آقا یکی از بزرگان خوارج توهین کرده به شما، فحش داده و فلان از این حرفا، و اینا گفته ما اینا قبول، حتی به علی توهین کرده و گفته کسی توی این کره زمین نیست که جواب سوالات منو بده. امام باقر فرمودن که خب بهشون بگید بیاد با هم صحبت بکنه. میامد اونجا خیلی خشن و بی ادبانه صحبت میکرد، امام باقر با سکوت با ادب تحمل میکردن. اگه مهمان بود میفرمودن که حالا مسافری مهمان ما باش، پذیرایی گرمی ازش میکردن، بعد وارد بحث باش میشدن و بسیاری از اینها رو هم آرام میکردن. یه جریان جبرگرا که اینه، من تو بحثام اشاره سریع به عنوان نکردم ولی ضمن اشاره کردم، یه جریان فکری جبرگرایی، جریان جبریه و قدریه به وجود آمده بود که حکومت امویه حمایتش می‌کردن. بنی امیه میگفت که آقا آزادی انسان، اختیار، مسئولیت، اینا رو بخواست منتفی کنه، میگفت هر اتفاقی، هر کاری که ما میکنیم قسمت شماست. این خط جریان جبرگرایی بود که حکومت هم پشتش بود، تئوریسین هم داشت. میگفتن که هر ما تقدیر الهیه که ما بر شما حکومت کنیم، هر کس با ما مخالفت کنه با مشیت خداوند مخالفت کرده. میخواستن مشروعیت خودشون رو، مشروعیت کسافتکاریهای خودشون رو به اسم تقدیر الهی و اینکه جبر الهیه نسبت میدادن به اسلام و به قرآن. امام باقر با این جریان هم در افتاد. امام باقر میفرمودن که در قرآن دو دسته آیات، هر دو رو باید در کنار هم بذارید بفهمید. از یک طرف آیاتی هست که ظاهرش جبره ولی جبر نیست، اینا دارن سوء استفاده میکنن. مثلا آیاتی که میگه ما شاء الله لا قوة الا بالله، هیچ نیروی جز قدرت الهی نیست، هر چه خداوند بخواهد میشود، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما هیچ چی نمیخواید الا اینکه خدا خواسته و او انجام شده، برگی از درختی نمیفته الا اینکه خداوند آن را میداند و میخواهد. از یک طرف این آیات امام باقر میفرمودن، از طرفی هم این آیات داریم در قرآن که ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی سرتون میاد دستاورد خودتونه، کار خودتونه. این هم آیات قرآن دیگه. یا میفرمودن که لتجزا کل نفس بما کسبت، هر کسی هر کاری کرده به خاطر دستاورد و کار خودش مجازات خواهد شد و پاداش خواهد دید. و هم لا یظلمون، هیچ کس ستم نخواهد دید. یا آیاتی مثل این که لا تزر و وازره تون وزر اخرى، هیچ کسی بار کسی دیگه رو، بار مسئولیت کسی دیگه رو به دوش نخواهد کشید، هر کسی مسئول اعمال خودشه. جریانای جبری اون آیات دسته اول رو پرچم می‌کردن که ببین آقا هر اتفاقی میفته خدا خواسته، غیر از اینه. تا شما مقاصد بگید که آقا میگفتش که ببین هر اتفاقی سر شما میاد خدا خواسته، یکیش هم حکومت ماست، ما بر شما حکومت میکنیم چون خدا خواسته، اگه با ما مخالفت کنید با تقدیر الهی مخالفت کردید کافری. مشروعیت دینی، قداست دینی برای ستم و ظلم درست میکردن. بعد به این آیات اشاره میکردن، تحریف میکردن. یه جریان از اون طرف جریان معتزله بودن که اونا هم استناد میکردن به آیات دسته دوم که آقا هر کار میکنیم ما خودمون کردیم، مسئولش ما خودمیم، خداوند کو، خداوند نقش خدا این وسط چیه؟ هیچی، خدا جهانو ساخت، ما را مختار آفرید، خودش هم رفته کنار، تماشاچیه فقط. یعنی اینها عدالت خدا و رحمت خدا رو نفی میکردن، جریان جبری. جریان های معتزله چی رو نفی میکردن؟ قدرت خداوند رو، قدرت خدا، احاطه خداوند بر جهان رو. امام باقر در برابر این دو جریان ایستاد، فرمود کنترل جهان و انسان از دست خداوند خارج نشده است، به دلیل آیات دوم، دسته دوم. انسان آزاده و مسئول در برابر اعمال و تصمیماتش و باید پاسخگو باشه و هر کس هر ظلمی میکنه باید پاسخگو باشه در دنیا و آخرت، به دلیل آیات دسته دوم. در این حال کنترل جهان از دست خداوند خارج نیست، خداوند بر همه چیز مسلطه، هیچ اتفاقی خارج از اراده خداوند نمیفته، به دلیل آیات دسته اول. امام باقر میفرمود که هر دو جریان دارید اشتباه تفسیر به رأی میکنید. او که بعد کسی به امام میگفت که آقا چطور میشه بالاخره نه این نه او شق دو، نه جبر نه تفویض، شق دیگه هم هست. امام میفرمودن بله، شقوق و طبقات بسیاری است، نه یکی دوتا. باید مهربانی و عدالت خدا رو و قدرت خدا رو توامان با هم بفهمید که توش انسان هم مسئوله، هم آزاده و هم خداوند بر همه چیز مسلط. یه جریان دیگه هم که بودن، اینم بهش اشاره بکنم، جریان افراطیون شیعه بود. جریانهایی که متاسفانه نسبتهایی به ائمه میدادن که مساویه با کفره. مثلا میگفتن که خدا حلول کرده در علی، خدا حلول کرده در نمیدونم حسین، خدا حلول کرده در باقر، در صادق، اینا بودن. هنوزم اینا جنه که من گفتم همشون هنوزم هستن، همه جنه که گفتم تو جهان اسلام هم هستن، تو کشور خود ما هم کسانی با گرایش های مختلف تو همه اینا هستن. جریان دیگه ای که امام باقر علیه السلام در برابرش میشه جریان قالی ها، قالیان یعنی اهل قلوب، افراطیون که به نام شیعه حرف میزدن، گروهایی بودن، یه عده‌شون جاهل و احمق که روی محبت اهل بیت حرفای کرن میگفتن، مثل الان که هستن بعضیا. یه عده دکاندار بودن به اسم اهل بیت، به اینکه مردم علاقه داشتن به اهل بیت مغازه باز میکردن. یه عده عکس العمل در برابر فشارهای حکومت بود، یعنی حکومت و جریان‌های انحرافی علیه اهل بیت فشار می آوردن، توهین میکردن، اینا رو حذف میکردن، نفی میکردن. یه عده از این طرف تحت این فشار چی میشدن؟ افراطی. میگفتن حالا که شماها نه حکومت و نه جریانای دیگه حق اهل بیت رو در همون حدش قبول ندارید، حالا که اینجوری از اون ور افراطی، حالا ما هم از این طرف با افراط جبران میکنیم، یعنی ما هم از اون ور شما پر روی میکنیم، ما هم از این ور. یه مرتبه اون میگفت که ما اصلا قبولتون نداریم، این میگه میگفتش که آقا تو قبول نداری ها، تو اصلا نمیفهمی جعفر ابن محمد خداست، خدا حلول کرده در جعفر ابن محمد. اینم یه جریان. امام باقر حالا باید جلوی اینا هم وای میستاد، جلوی طرفداران احمق افراطی خودشون که به اسم شیعه حرفایی میزدن که نه ای که بوی کفر میداد، کاملا کفر بود. هنوز هم متاسفانه این جریان ها هستن. حالا این جریان علی اللهی و اینا مشهوراشن و الا خیلی هستن با این گرایش ها، بدونن یا ندونن. امام باقر در برابر اینا ایستادن، نام 7-8 نفر از رهبران این جریان های افراطی رو امام باقر و امام صادق صریحا آوردن و اینها رو لعن کردن، نفرینشون کردن، تکفیرشون کردن. حتی یعنی بعد از همین افراطیون طرفدار خودشون رو تکفیر کردن. مثلا مغیره ابن سعید که دروغهای عمدی به امام باقر میبست، حرفای کفرآمیز از قول امام باقر نقل میکرد، تحریف میکرد، هم مکتوب هم شفاهی، برای خراب کردن عقاید شیعه، برای پرونده سازی برای شیعه که راحت بشه شیعه ها رو به زندقه و کفر متهم کرد. اینا یه جمله میامد میگفت به اسمی که من شیعه اهل بیتم، یه جمله میگفت راجع به اهل بیت که بله خدا تنهایی که نمیتونست جهان رو خلق کنه، که باید زهرا میامد کمکش، خدا که نمیتونست این کار رو بکنه علی باید میامد کمکش. اینا جرمایی بودن که عکس العمل جرمهای ضد اهل بیت اینجوری، بعضیشون هم فاسد، بعضی هم احمق، بعضی هم مقاصددار و منحرف. یه دشون میامدن این حرفا رو میزدن، حکومت دنبال پرونده سازی بود برای اهل بیت، نمیتونست بگه که اینا چون دنبال عدالتن من میکشمشون، باید چیز درست میکرد که آقا اینا کافرن، زندیقن، اینا ضد قرآنن. وقتی یه عده اینجوری پیدا میشدن بهانه رو میدادن دست حکومت، یعنی پرونده سازی میکردن در واقع برای شیعه که بشه راحت اینا رو تکفیر کرد، بهانه میدادن به دشمنان اهل بیت، جعل روایت از امام باقر در زمان خودش میکردن. داره مثلا بیان، کسی بود به نام بیان، به امام سجاد دروغ ها بست که بعدن کشته هم شد، که بعد از اینا رو حالا کی کشت جوری کشت، ممکنه اصلا برای مبارزه با هم جرمه انحرافی این کارا شده بوده، یعنی در حد کافر محدود الدم بودن اینا. امام باقر اینها رو افشا میکرد. در یک روایت از امام باقر در امام باقر میفرمود اینها همون بلعم باورا هستن، مثل بلعم باورا هستن، آخوندهای فاسد اهل دنیا. اینا بعضیشون میگفتن خدا جسم است، از الوهیت اهل بیت حرف میزدن، و بعضی از همینا بعدن خودشون هم ادعای نبوت کردن، گفتن اصلا ما خودمونم پیغمبریم، ادعای الوهیت کردن. و متاسفانه بعضی از اینها رو دشمنان اهل بیت به شیعه و به اهل بیت منسوب کردن، در حالی که اینا واقعا ضد اهل بیت بودن، اهل بیت اینا رو تکفیر میکردن. مثل همین جریان بابی و بهایی، این رهبران جریان بابی و بهایی کی بودن؟ اینا اسم رهبران اولیه‌شون مثلا آخوند شیعه بودن، طلبه بودن از مثلا رفتادن حوزه نجف و اینا، اول میگفتن که آقا حضرت میاد، آقا میاد، هی فلان و اینا، و عجل علی ظهورک، و بعد کم کم گفتن که آقا هستن، آقا رابطه دارن، ما رابطه شونیم، ما خودمون دیدیم آقا رو، فلانی دیدم، من دیدم فلان. بعد کم کم میگفت اصلا من بابم، راه ارتباط با آقا خود منم. بعد از یه مدت دید یه ده دکونش گرفت، بعد گفتش که اصلا خود آقا منم، آقا خودش منم. بعد دید باز یه عده‌ای قبول کردن، گفتن اول ادعای مهدویت، اول ادعای بابیت، بعد ادعای مهدویت. بعضی مدتی گفت حالا که تا اینجا شما دادن بقیه‌اش هم می‌ریم. گفت من پیغمبرم، شریعت اسلام تمام شد، پیغمبر از دنیا رفت، دینش هم تمام شد، دین جدید دیگه منم. و حتی اواخر ادعای حرفایی زده که از ادعای خدایی هم میاد بیرون. این جریان ها در زمان امام باقر، خود امام باقر با اینها مبارزه کردن. امام باقر فرمودن نفرین خدا بر بیان که به پدرم دروغ ها بست و به نام ما پخش میکرد، و چون دیکتاتوری و سانسور بود فضایم باز نبود که ما حرفمون رو بزنیم، اینا رو پخش میکردن بین شیعه و انشعاب بین شیعه ایجاد میکردن. من گواهی میدهم پدرم بنده صالح خدا بود، نه ادعای الوهیت داریم و نه ادعای نبوت داشتیم و داریم. البته اسمت و حکمت و ولایت و اینا چرا که خیلی مقام بالایی است. یا یک شخصی بود به نام ابو منصور، آدم افراطی که بخشی از شیعه رو منشعب کرد به نام جریان منصوریه، بعدم درست شدن. راجع به امام علی ادعای افراطی میکرد، میگفت علی خداست، تواضع میکنه چیزی نمیگه. که امام باقر سلام الله علیه صریحا اینها رو طرد و لعن کردن، تکفیر کردن، فرمودن اینها نه از ماین نه از اصلا مسلمان نیستن اینا. به یه عده‌ای در زمان امام باقر شایع کردن که مهدی موعود ایشونن، همون مهدی که پیغمبر گفتن خود امام باقره. امام باقر آمد صریحا سخن صحبت کردن، فرمودن که میگویند من مهدی موعودم، بدانید که من به پایان عمرم نزدیکم، مهدی بعدها خواهد آمد. صریحا اینو انکار میکردن. یه تعبیر امام باقر دارن به شیعیان که واقعا خطاب امروز ما هم هست، عبارت چون اینه، فرمودن ای گروه شیعیان معتدل باشید، نه مثل اون جریان ها حق اهل بیت و ولایت اهل بیت رو کم بشمورید، بگید حالا امام هم با بقیه مساوی هم دیگه، جریان های مختلف فقهی و کلامی یکیشم اینا بودن، یکی کی بوده یکی کی بوده یکی کی بوده، یکیشم جعفر ابن محمد و محمد ابن علی و اینا بودن، نه ایناست و نه اینکه بردارید این حرفای افراطی رو بزنید. امام باقر فرمود که ای گروه شیعیان معتدل باشید و خط میانه را بروید، افراطیون از تندروی ها پشیمان خواهند شد. اگر به دنبال حقیقت باشند و صادق باشند به راه شما که میانه روی و اعتدال است باز خواهند گشت، و کسانی که عقب عقب ماندند اگر جویای حقیقت باشند به شما ملحق خواهند شد. یک کسی از امام باقر پرسید که آقا قالی و تندرو کیان؟ نه که شما علیشون حرف میزنید که میگید حتی مسلمان هم نیستن ولو ادعای شیعه میکنن. امام باقر فرمود آنان که به ما اوصاف و مقاماتی نسبت میدهند که ما خود برای خود نه قائل هستیم و نه هرگز مدعی آن شده ایم و نه میتوانیم مدعی شدیم. این افراطیون و قالیون از ما نیستند و ما از آنان نیستیم، حتی اگر ظاهرن به نام ما به نفع ما یا جانبدارانه برای ما سخن بگویند و خود را به ما نسبت دهند. یه عبارت رو توجه کنید، فرمود امام واقع به خدا سوگند ما نیز آزادی مطلق و نامشروط از طرف خداوند نداریم، خدا به ما چک سفید امضا به ما هم نداده که هر کار دلمون میخواد بکنیم، به اسمی که ما فرزندان پیغمبریم یا ولایت داریم. به خدا سوگند ما از خداوند براءتنامه مطلق نداریم، میان ما و خداوند خیشاوندی نیست. بعضی ها دیدید نقل میکنن اماما که هیچ، میگن آقا سید باشی از نسل پیغمبر باشی هر گناهی بکنه خدا میبخشه، از این حرفا میزنن دیگه. مذهبی باشی، حزب اللهی باشی، اینوری باشی، جز خودمون باشی، هر کار میخوای بکنی بکن. خب امام باقر صریح میگه که حتی ما، امام فرمودن که میان ما و خداوند خیشاوندی نیست، ما پسرخوانده خدا نیستیم، خدا پدرخوانده کسی، قومقیش کسی نیست. یه روایتی داره حتی پیامبر به فاطمه، حضرت فاطمه فرمودن که تو فکر نکنی چون دختر منی یه امتیاز ویژه‌ای داری، توی و اعمال خودت. پیغمبر به فاطمه میگن. آخ اینجا داره که امام باقر فرمودن که مردم اگر ما ترک مسئولیت کنیم هیچ حجتی در برابر خداوند نخواهیم داشت. ما نیز محتاج به عمل صالح هستیم برای تقرب به خداوند. راه ما نیز برای رستگاری همان راه عمل صالح و اطاعت است. ما هم باید هزینه بپردازیم. کسی فکر نکنه ائمه احتیاج به عمل صالح نداشتن، همینطوری اتوماتیک می‌رفتن به بهش، اتوماتیک ولایت داشتن. غیر از اون عنصر الهی که در اینا بوده، غیر از اون عنصر که اونم بوده، علاوه بر اون عمل صالح خودشون، تقوای خودشون، جهاد خودشونه. امام باقر فرمود هر کس مدعی ولایت و محبت ماست، هر کس خود را شیعه ما می‌داند، بداند که پیش شرط شیعه بودن اطاعت خداوند و ترک معصیت است. مردم خود را فریب ندهید و نگذارید فریبتان دهند. به هوش که من شما را به افراطیون توجه دادم و از آنان ترساندم، فردا بهانه ای ندارید. یه جریان های قشری بودن می آمدن آیات قرآن رو بر اساس معنی لفظی سطحی به غلط تفسیر میکردن. مثلا میگفتن تو قرآن گفته ید الله پس خدا دست داره، روح الله به این معنای خاص، یعنی خدا جسم داره روحی داره مثلا فلان. اهل تجسیم بودن، تشبیه بودن، یا از اون طرف یه عده‌ای جریان تعطیل بودن، میگفتن اصلا خداوند رو هیچ جور نمیشه شناخت. یه عده از این بر تشبیه میکردن، خدا رو جسم میدونستن. امام باقر در برابر همه اینها ایستاد، فرمودن هیچ کدام. فرمودن اصلا این ید الله که میگه، این ید به معنای دست نیست، اینجا به معنای قدرت خداست. ید الله یعنی قدرت خدا، نه به معنی دست خدا. این تفسیرهای درست قرآن. یک کسی از امام پرسید که خدا جسم نیست، خدا را میتوان دید؟ فرمود آری، اما نه به چشم سر، نه با مقایسه، نه با حواس، نه با تشبیه، با قلب، با ایمان قلبی میشود شناخت. حدیث دیگری از امام باقر، فرمود هرگاه حدیثی جمله‌ای به شما گفتم یا عبارتی از ما برای شما نقل شد، سند قرآنی آن را بجویید. ما هیچ جمله‌ای بر ضد قرآن و علیه قرآن نداریم. هر جمله‌ای از ما نقل کردن که ضد قرآن بود، این رو بدانید از ما نیست. ما نمیتونیم حرفا رو بزنیم. فرمود من هر چه بگویم و ما هر چه گفتیم و خواهیم گفت پشتوانه قرآنی دارد. اگر چیزی بر ضد قرآن به ما نسبت دادند ما نگفتیم. اگر میگوییم، بعد مثال زدن، فرمودن اگر میگوییم مراقب اموال و سلامت اقتصاد باشید و اقتصاد جامعه را تباه نکنید، مستند به آیه قرآن است که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. این آیه قرآنه که میگه اقتصاد خانواده رو، اقتصاد جامعه و کشور رو دست آدمهای سفیه که کارشناس نیستن ندید، حرام است. قرآن میگه باید مدیریت اقتصاد دست آدمهای باشه که شعور اقتصادی دارن، عقل اقتصادی دارن، متخصص باشن، کارشناس باشن. اقتصاد خانواده، اقتصاد جامعه، همه اینطوریه. این آیه قرآن. امام باقر فرمودن اگر ما به شما میگیم که مراقب مدیریت درست اقتصاد و اموالتون باشید، مثلا مستند به این آیه است. اگر میگم فلان، مستند به اون آیه است. اگر میگم چه، مستند به اون آیه است. یه جریان انحرافی دیگه که اون موقع بود الان هم هست، جریان عرفانهای انحرافی است، عرفانهای قلابی، تصوفهای سطحی و معکوس. الان هم این جریان هستن تحت عنوان معنویت، مثلا تنبلی رو توجیه میکنه. آقا مثلا طرف میگه که آقا پاشو کار کن. آقا دنیا رو ولش کن. خب اگه تو که کار نمیکنی، اتفاقا تو اهل دنیایی، برای که تو آدم راحت طلبی هستی. اگه دنیا رو ولش کن، خب تن بده به کار. ببینید یک عرفان انحرافی مطرح بود اون زمان، الان مطرح. امام باقر جلوی این جریان ایستادن. حالا مثال شما اول بزنم. یکی از همین به اصطلاح صوفیه اینجوری یه وقت داشت میرفت، میگفت ظهر تابستان، این روایت شنیدید، گفت من ظهر تابستون داشتم رد میشدم، هوای گرم دیدم که یه کسی وایستاده تو هوای گرم تابستون سر زور داره بیل میزنه، داره کار میکنه رو زمین، کشاورزی میکنه. با خودم گفتم عجب بدبختیه این. بگو پیر من، تو دم مرگی، دم گوری، اگه همه الان بمیری خجالت نمیکشی از خدا؟ گفتم برم بگم چرا نگم، من عارفم، باید برم تربیتش کنم. اینو کی آمد جلو دید؟ امام باقر. اون فرد، اونی که داشت سر زمین بیل میزد ظهر تابستون، دید امام باقره، آمد جلو گفت که تو محمد بن علی؟ گفت بله. گفت پسر پیغمبری؟ شما خجالت نمیکشی اینجور دل به دنیا، دنبال دنیایی؟ خب بگذر بابا، سر ظهر تابستون هوای گرمم ول نمیکنه دنیا رو. امام باقر بهش فرمودن که من اگر همین الان بمیرم، همین الان اگر مرگ من فرا برسد، من در حال عبادت خداوند مردم. الان من در اوج عرفان مردم. این فرق دو نوع عرفانه. عرفانی که تو میگی با عرفانی که من میگم، با عرفانی که قرآن گفته و پیغمبر گفته، عرفان تو با اینا فرق میکنه. عرفان تو اینه، تا میگیم نظم، آقا کاراتون منظم باشه، آقا دنیا رو ولش کن، ارزش نداره، آقا بیشتر کار کنیم، دنیا رو ولش کن، محاسبه کنید، برنامه‌ریزی کنیم، برنامه دراز مدت بریزیم، نظم بدیم به کارمون. هر چا بحث تلاش و کار و نظم و برنامه‌ریزی و تولید ثروت، ما خواهد تولید ثروت کنیم، آقا دنیا ولش کن، تولید قدرت ولش کن، تولید علم تو آزمایشگاه، دانشگاه، هر کس داره کار میکنه، موقع کار که میرسه اینا عارف میشن. این عرفان قلابی عرفان مفتخراس، عرفان انگلها، عرفان ضد مسئولیت. تو هم میگن آقا بحث کاره، تولید علم، تولید قدرت، تولید ثروت، تلاش، نظم، مبارزه، اینجا هم اینا میگن آقا دنیا رو ولش کن. برای چی؟ این پرهیز دادن از دنیاست، این معنویته، این عرفانه. امام باقر در برابر این نوع معنویت انحرافی، در برابر این نوع عرفان قلابی، این نوع تصوف راحت طلبانه و انگل صفتی ایستاد. تو روایت داره فرمود از زمان پیامبر هم این قضیه نقش شده، زمان امام علی هم بود، زمان امام صادق هم بود، امام باقر هم بود. فرمودن که اینایی که یه عده میشینن عبادت میکنن، مشغول ذکر و عبادتن، بعد میگیم آقا چجوری نون میخوری شما؟ خرج تو از کجا میاری؟ میگفت که بندگان صالحی هستند، اونها تأمین میکنن ما را، ما هم مشغول عبادتی. امام فرمودن که اونایی که دارن حمالی میکنن، عرق میریزن، خرج تو رو میدن، اونها به خداوند هزار بار نزدیکترن از تو که تنبلی و انگل صفتی و مفتخور نشستی این گوشه. نماز مگه نماز خوندن شغله؟ آقا ما مشغول نماز و عبادتیم، یه عده دیگه زحمت میکشن خرج ما رو میدن. امام باقر ما این عرفان رو نمیخوایم، این معنویت نیست. تو باید یه کار بکنی برای جامعه، باید یا کار علمی بکنی، کار معنوی بکنی، یا کار مادی بکنی. باید یا تولید معنویت کنی، تولید اخلاق کنی، تولید فکر کنی، تربیت کنی آدم ها رو، یا تولید ثروت کنی، اقتصاد، یا باید تولید قدرت کنی. تو باید به جامعه خدمت کنی، باید کار کنی. عرفان امام باقر عرفان توأم با تلاش، جدیت، جهاد، سخت کوشی، برنامه‌ریزی، که ایشون با این که در اون سنم نقش شده، ایشون حتی مریض بودن، حالشون مثلا چون در مورد امام باقر داره که این مقدار تنومندم بودن، تو اون حالت ایشون میاد که میگه اون کسی که نقل میکنه میگه گاهی ایشون حتی خسته میشد، یکی دو نفر دیگه که باشون بودن مثلا باید میامد گاهی کمک میکرد زیر شونه امام رو، زیر بغل امام میگیره. تو این شرایط امام باز آمده زهر تابستون داره کار میکنه. همونجا امام باقر در برابر این صوفی قلابی وایستاد، گفت این یه نوع عرفان یمینی که من دارم، شبیه این زمان امام صادق اتفاق افتاد فکر میکنم، یا امام رضا، امام جنازه، امام صادقه، که یکی از همین صوفیا آمد و یک لباس پاره کهنه چیزی پوشیده بود، پشمینه ای، چون اصلا صوفی هم به صوفیا میدونه میگن صوفی، بده که لباس از صوف یعنی پشمینه پوش، یک درویش مسلکی لباس پاره کنه میشد، آمد جلوی امام و به امام صادق گفتش که امام باقر، امام صادق گفتش که شما فرزند پیغمبری، هی از معنویات آخر این چه لباس جیگولی شیکیه که پوشیدی؟ امام بهش فرمودن که ببین اینا فرق دو تا عرفان، عرفان مگه به اینه که تو زاهد نمایی کنی و ریاکاری کنی و هی عدد به سرت خم بگیری و بگی مثلا من، ببینید مثلا من لباسم کثیف کهنه پاره، اینا مگه عرفانه؟ این عرفان قلابی، اینا دکون وا کردن مغازه است. امام اونجا تو روایت داره که فرمودن که ببین آقا تو این لباس بیرونی، تو این لباس پاره پشمی زمخت پوشیدی، این لباس برای مردم پوشیدی که بهت بگن عارفی، وقت اون لباس زیرش چی پوشیدی؟ اون زیریه، اون زیرش چی پوشیدی؟ یه لباس نرم معمولی پوشیده بود. گفت ببین تو این لباس بیرونیه رو برای مردم پوشیدی که بهت بگن عارف، معنوی، مرد خداست، مقدسه، ولی اون زیریش یک لباس نرم خوبی پوشیدی برای خودت. اما من لباس زیریش رو امام نشون داد، دیده یه لباس ارزان ساده زبر. گفت من این لباس بیرون رو که لباس عرفی معمولیه که همه مردم میپوشن، من این لباس رو برای مردم پوشیدم، این لباس زیر رو برای خدا پوشیدم، که یک لباس زبر و سخت رو که توش گایم تن در عذابه و ارزان ساده. ببین اینا فرق دو نوع عرفانه، فرق دو نوع معنویت. این عرفان امام باقر عرفانه که توش کار، تلاش، زحمت کشیه. کارم البته فقط چیز نیست، بازار و پول و اینا نیست، هر کسی که هر کاری بکنه برای جامعه، هر خدمتی بکنه کاره، یکی خدمت معنویه، خدمت علمیه، خدمت اجتماعیه، خدمت سیاسیه، خدمتی باید بکنه. اینم یک بحثه که به اصطلاح امام فرمودن که اصلا دنیا و آخرت رو تو غلط فهمیدی. این که من دارم کار میکنم، این عرفان با جهاد، تلاش، نظم، مسئولیت پذیری، فداکاری برای مردم، رسیدگی به فقرا، عرفانش اینه. اما عرفانی که تو میگی عرفان فرار از کار، تنبلی، فرار از جامعه، بی‌نظمی، دنیا رو ولش کن، یعنی منظور تو اینه که تلاش رو ولش کن، سختی رو ولش کن، اما اون دنیا رو ولش کنی که ما میگیم یعنی راحت طلبی و خودخواهی و خودمحوری رو ولش کن. اینا دو تا تعریف از دنیاست، دو تا تعریف از معنویت. از اون طرف در برابر باز جریان‌هایی که اهل بیت رو مبالغه می‌کردن قلوب گفتیم یه جور موضع گرفتن، در برابر جریان عکسن که اهل بیت رو قبول نداشتن، می‌گفتن تو هم یکی از ما دیگه، شما مثل ما. با اینا هم امام می‌فرمودن که نه، حقیقت نزد ماست. یه وقت دارن با یکی از اینا یکی از این فقها بحث می‌کردن، خیلی ادعا داشت، امام فرمودن که شما هرچی آیه قرآن بگن معنیشو دقیق می‌فهمی، هی این ورور میری محکم صحبت می‌کنی. اون یکی گفت تو فقیه کوفه‌ای، تو فلانی، گفت هرچی ازت می‌پرسن جواب میدی. امام باقر بهش گفتن، گفت بله آقا. امام فرمودن پس کی سکوت میکنی؟ کی سکوت میکنی؟ خیلی چیز هست که تو نمیفهمی، چرا اینقدر با جرأت حرف میزنی، هرچی ازت میپرسن میگی؟ بعد اونجا داره امام این آیه رو پرسیدن، فرمودن این آیه یعنی چی؟ جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، که حالا وارد تفسیرش نمیشم، فرصت نیست. او گفت بله، منظور این طرف هم حسن بصری است و از باز بزرگان همین جریان های چیزی، قریه هایی که مبارکند که برای حج میرن به سمت مکه و اینها، بین اونها قرای ظاهری قریه های دیگری گذاشتیم، منظور از اون قرای قریه های ظاهری ما این. تو حق نداری هرچی ازت میپرسن و نمیپرسن جواب بدی، برای که تو نمیدونی، شما ها جاهلی. ما اهل بیت پیغمبری، ما سر قرآن رو میدونیم، چرا سکوت نمیکنی؟ چرا هم در همه موارد حرف میزنید؟ چرا دین میبافین از خودتون؟ با این بدعت، با بدعت گزارها مبارزه میکردن. با اون روایت که فرمودن که هر کس به دنبال بدعت گزارها و به نام نوگرایی و این حرفا راه افتد، هر کس به خدا دروغ ببندد و دین خدا را تغییر دهد، دین ندارد، این کفر است. هر کس به دنبال گناهکاران و افراد فاسد راه بیفتد، دین ندارد. هر کس حتی یک آیه الهی را انکار کند یا آگاهانه تحریف کند، دین ندارد. بنابراین از مجموع این احادیثی که خوندم من این نتیجه رو میگیرم که ایشون هم با تضییق و تنگ گرفتن و سختگیری خوارجی مبارزه میکردن، که میفرمود اینها زیقوا علی انفسهم، یه دین کوچک یک در دوی درست کردن که کسی توش جا نمیشه الا خودش، با اینا مبارزه کردن، با جریان‌هایی که مفهوم دین و دینداری رو اونقدر توسعه میدادن و گشاد میکردن که دیگه مرزی نداشت، معنایی نداشت و اباحه‌گری از توش در میامد، با اونها مبارزه میکردن، افشاشون میکردن. یعنی یه افراط و یه تفرید. از این طرف با تصوف انحرافی و عرفان نماهای افراطی که جامعه گریزی، تکلیف ستیزی و عدم تعادل رو به اسم عرفان، عدم تعادل رو ترویج میکردن. خیالش عارف یعنی یک کسی که مثلا حتما یک مشکل عقلی باید داشته باشه، یعنی غیر از بقیه حتما باید باشه. اینا میگفتن آقا عرفان یکی که ظاهرت باید عین همه باشه. اصلا شما اینو بدونین، طبق مبنای امام باقر، اینایی که از ظاهرشون عارف بازی میباره، اینا اصلا عارف نیستن. اینایی که دیدی از طرز راه رفتنشون میخوان به بقیه بگن ما عارفیم، ما مقدسیم، ما خیلی تقوا داریم، ما آدمای خیلی مؤمنیم. اصلا امام باقر فرمود اینایی که کلاهشون رو کج میگیرن و یه جوری ادا در میارن که یعنی با بقیه فرق دارن، اصلا این خودش اولین علامتیه که تو بوی از معنویت و تقوا نبردید، میخوای مغازه باز کنی. چون عرفان دعوت به خداست، اینا دعوت به خوده. تو میخوای یه عده مرید درست کنی برای خودت. و شما بدونین هر کس، اگه ما نه بنده نه اهل عرفانم نه عارفم، ولی اینو از تو روایت میفهمم، هر یکی از علائم اینا که بفهم اینا که به اسم عرفان و معنویت حق بازی میکنن یا نه، علامت یه علامتش اینه که این داره نهایتاً بازارگرمی میکنه برای خودش، یعنی دنبال مریده، یا میخواد یه عده‌ای رو یعنی میخواد مردم رو به خودش داره دعوت میکنه یا به خدا داره دعوت میکنه، کدومه؟ این بعد از مدتی میشه فهمید. اگه کسی داره مردم رو با عرفان نمایی به سمت خودش دعوت میکنه، این معلوم مصداق همین است که امام فرمودن. امام با تصوف اینجوری که توش عدم تعادله، توش تنبلی و راحت طلبی است، به این بنام عرفان مبارزه میکرد، از اون طرف با جریانهای ضد معنویتی مثل خود اموی ها و جریانهای اباحه مسلکی مثل مرجعه که دین در خدمت دنیا، در خدمت قدرت پرستی و طلا پرستی و زیاده طلبی مبارزه میکرد، هم با قشریگری، هم با اباحه گری، هم با آخوندهای درباری و هم با کسانی که به اسم قیاس و که ما خودمون به اهل بیت کار نداریم، به حدیث پیغمبر کار نداریم، خودمون مقایسه میکنیم، از توش چیزایی در میاریم، دین میسازیم. با اینها هم مبارزه کردن، مبارزه با اخباریگری، مبارزه با کسانی که تعمق در دین رو قبول نداشتن، از اون طرف مبارزه با کسانی که متن ستیز و سندگریز بودن، دین سازی و دین بافی میکردن و توجیه میکردن. هم با جعل حدیث مبارزه کرد، هم با جریان نفی حدیث، هم جریانی که میگفت قرآن بس حدیث نه و به نام حدیث به جنگ قرآن میامد، و هم با کسایی که احادیث رو، احادیث ضد قرآنی رو به اسم اهل بیت ترویج میکردن. خب وقتونو خیلی گرفتم، خسته شدید، ولی این تقریبا آشنایی با وضعیت فرهنگی سیاسی دوران امام باقر علیه السلام بود. یه قطره از دریا بود. من 5-6 برابر اون چی که گفتم احادیث اینجا یادداشت کردم که دیگه الانم بیش از ظرفیت وقت خودم صحبت کردم. امیدوارم انشاءالله خودتون این سرنخ رو دوستان تعقیب کنید، شما ببینید موقعیت موضع‌گیری ایشون رو تو مسائل کلامی، تفسیری، فقهی، اخلاقی، عرفانی، و ببینید این جریانی که من گفتم همین الان دوباره هنوزم هست، اینا همچنان مسئله ما هم است و ما هم باهاش درگیریم. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.